بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از اینکه ادامه کتاب مبارک طریق النجات را تحقیق کنیم، چون سوال فقهی شده بود از مسئله رسیدن به سن تکلیف در مورد پسرها و دخترها، در مورد سن تکلیف در میان فقها شیعه بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، در مورد پسرها این هست که یا به حد حیض رسیده باشن و یا اینکه 9 سال از سن اونها گذشته باشه و هر کدام زودتر واقع بشه، این حد سن تکلیف هست که البته بنابر فرمایش مولا کریم علی الله مقامه قبل از 9 سالگی حیض واقع نمیشه و اگر مشاهده بشه به عنوان حیض محسوب نمیشه. در مورد دخترها خب به اون صورت اختلافی در میان فقهای شیعه رضوان الله علیهم نیست، اگر عبارتی هم باشه برخلاف محل اعتنا واقع نمیشه. در مورد پسرها این هست که اگر قبل از سن تکلیف به حالت احتلام رسیده باشن یا در وصفی که می فرماد موی آن ظاهر شده باشه، به سن تکلیف رسیدن، وگرنه بایستی که بر اساس سن پسر بایستی که نمازش را به جا بیاره و روزه هاش را بگیره. در مورد سن تکلیف پسر در میان فقهای شیعه مسئله محل اختلاف هست و سه قول وجود داره. قول اول این هست که سن تکلیف پسر وقتی هست که 13 سال از او گذشته باشه و وارد 14 سالگی شده باشه. قول دوم این هست که 14 سال از او گذشته باشه و وارد 15 سالگی شده باشه. قول سوم این هست که 15 سال از او گذشته باشه و وارد 16 سالگی شده باشه. سه قول در میان فقهای شیعه هست رضوان الله علیهم. قبل از اینکه فتوای بزرگان علی الله مقامهم را در این اختلاف تحقیق کنیم، چند نقطه اینجا محط نظر هست بایستی که برش دقت میشه. سنی که از لحاظ شرعی سن تکلیف هست بر مبنای سال قمری هست نه سال شمسی. هر سال شمسی 10 روز نوعاً از سال قمری بیشتر هست. مثلا شخصی که 14 سال شمسی از او گذشته باشه در حقیقت به سال قمری حدود 14 سال و 140 روز از او گذشته، یعنی قبل از 14 سالگی به 140 روز قبلش به سن 14 سالگی قمری رسیده بوده. پس اینجا بایستی که برش دقت نظر بشه. الحمدلله در این ابزارهای جدید سال قمری اشخاص را بر مبنای سال شمسی حساب میکنه. در مورد سالهای نزدیک اختلافش کمه الحمدلله، به حد یک روز، شاید اختلاف باشه یک روز دو روز، و اگر شخص سال شمسیش را بدانه پیدا کردن سال قمری برای او آسان است. پس ملاک در اینجا سال قمری است. نکته دوم، وقتی که گفته میشه 13 سال از سن شخص گذشته باشه و وارد 14 سالگی شده باشه، اینجا افراد در محاسبه دچار اشتباه میشن. اول بایستی اصطلاح شرعی و عرفی را تحصیلش کرد که مبنای محاسبه را دانست. برای اینکه مثال بزنیم، اول مثال میزنیم تا انشاءالله مبنای محاسبه آسان باشه. به عنوان مثال، الان در سال، چون معروف هست و مشهور هست در میان مردم، این مثال آسان را شروع میکنیم، بقیه مثال ها را انشاءالله ادامه میدیم. الان در سال 2026 میلادی هستیم، میگن در قرن چندم واقع هستیم؟ قرن 21. یعنی از سال 2000 تا 2099 میگن قرن 21. یا در مورد سال قمری، مثلا وفات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در سال 1319 قمری واقع شده. در چه قرنی واقع شده؟ در قرن 14. پس 1319 قرن 14 محسوب میشه. پس در نتیجه بنابر این اصطلاح عرفی و شرعی، شخصی که مثلا 13 سال و 3 روز از عمر او گذشته باشه، میگن 13 سالش تمام شده، وارد 14 سالگی شده. پس شخصی که مثلا 14 سال و 1 ماه از عمر او گذشته باشه، میگن 14 سالش تمام شده، وارد 15 سالگی شده. مثلا شخصی که سال 1400 اول رمضان ماه رمضان المبارک 1400 متولد شده، شخصی که اول ماه رمضان المبارک 1400 متولد شده، اول ماه رمضان المبارک 1401 یک سال او تمام شده و از فرداش وارد دو سالگی میشه. پس اینجور هست مبنای محاسبه، یعنی یک سال و یک ماه، یک سالش تمام شده، وارد دو سالگی شده. 20 سال و 10 ماه، 20 سالش تمام شده، وارد 21 سالگی شده. پس این مبنای محاسبه هست. اما در مورد اختلاف، که اختلاف عظیم هست، که 3 فتوا داریم در مورد سن پسر، پایان ساز 13 سالگی و داخل شدن در 14 سالگی گذشته باشه، داخل شدن در 15 و 15 سالگی گذشته باشه، داخل شدن در 16. در کتاب مبارک کفایه وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم که بزرگوار علی الله مقامه به هر دو جور فتوا میفرمان، البته به یک ظرافتی تفکیک میکنن، علت را میگیم چرا چند جور فتوا هست. در یک مسئله میفرمان که مسئله، چون پسر به سن 14 سال رسید، تکلیف به او تعلق میگیرد. 14 سالگی رسید، یعنی 13ش تمام میشه، به 14 میرسه. و چون به سن 15 سال رسید، حدود بر او جاری میشود. اینجا تفکیک میکنن بزرگوار علی الله مقام، تفکیک میکنن که داخل شدن در 14 به معنای سن تکلیف هست و سن 15 سالگی به معنای سن حد هست، حد برش جاری میکنن. یا در مسئله دیگر میفرماد چون پسر محتلم شد بالغ است و چون 13 سال تمام از عمر او گذشت تا 14 سال احتمال می رود که محتلم شود و هرگاه محتلم نشد چون داخل سال 14 شد بالغ است. پس تفکیک می کنن سن پایان 13 و آغاز 14 را سن تکلیف قرار می دن، سن 15 را سن حد قرار می دن. خب 15 هم با زمیان فقه ها اختلافه که آغاز 15 سالگی یا پایان 15 سالگی، ولی مشهور هست که پایان 15 را قرار می دن. پس اینجور شد فتوای مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، پایان 13 آغاز 14 سن تکلیف، 15 سالگی سن حد. مولا کریم هم علی الله مقامه به همین جور به دو جور فتوا می فرمان و بعد در کتاب فصل خطاب تحقیق می کنن چرا چند جور حدیث هست و چند جور فتوا، چون فتوای 15 سالگی در میان مردم مشهورتر هست و فتوای پایان 13 آغاز 14 غیر مشهورتر هست، اگرچه مرحوم آقای کرمانی و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامهما و برخی از فقهای دیگر برش فتوا می فرمان. در کتاب مبارک فصل خطاب می فرمان که اعلم ان روایات 15 سنه روایات 15 سنه موافقتون لأحادیث العامه، سن 15 سالگی مطابق با احادیث اهل سنت هست و ذکر میکنند مذهب شافعی، اوزایی، ابی سور، احمد ابن حنبل، ابی یوسف و به قول معروف بزرگان اهل سنت را، بزرگهاشون را، بزرگهای خودشون را ذکر میکنند که اینها سن تکلیف را 15 میدانند. لحاظا چون احادیث سن 15 مطابق احادیث اهل سنت هست و احادیث پایان 13 آغاز 14 مطابق با احادیث اهل سنت نیست، می فرماد امرنا به ترک ما یوافق و اخبارهم، ما امر شدیم که اون احادیثی که مطابق با اهل سنت باشه را ترکش کنیم. و یشبه و اقوالهم فی فهی محمولتون علی التقیه، پس سن 15 را ما بنا قرار میدیم بر این که احادیثش بنابر تقیه صادر شده چون موافق فتوای مشهور اهل سنت هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه مسئله را تحقیق میفرمان، توضیح میفرمان، تفسیر میفرمان تا اینجا که میفرماد فحد بلوغ، پس حد رسیدن به سن بلوغ، فی الغلام درباره پسر، الطعن فی 14 داخل شدن در 14 هست، 13 تمام میشه داخل در 14 میشه، و فی الجاریه التسع در دختر هم که 9 سالگی هست که میفرمان که اونجوری که مشهور هست یعنی 9 سالش تمام میشه وارد 10 سالگی میشه، یعنی 9 سال و 1 روزش از 9 سالی که از روزی که به قول معروف تولد قمریش هست در 9 سالگی میشه 9 سالش تمام شده وارد سال 10 شده. پس این در مورد سن تکلیف که انشالله اینجا محل نظر باشه که اگر انشالله آقا پسرها و دختر خانمها به سن تکلیف میرسن انشالله از این موضوع غفلت نشه. ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست در مبحث تقوا به توفیق امام علیه السلام تحقیق کردیم، مقداری از این مبحث شریف را رسیدیم به آیات کتاب خدا، به آیات قرآن بزرگوار علی الله مقامه استناد فرمودند به آیات مبارکه که شخصی که مداومت بر تقوا میکنه، شخصی که متقی هست، شخص متقی اقتضای تقوا، چه صفات خیر، چه کمالات و چه توفیقاتی هست که خدای متعال به این شخص عطا میکنه. خب الحمدلله انشاءالله که متذکر هستیم معنای تقوا را، گفتیم اصل تقوا، منشأ تقوا از مقام عقاید هست، از اعتقادات نشأت میگیره و تقوایی که تقوای خالص باشه، مخلص باشه، از اعتقاد نشأت گرفته باشه، سرزیر میکنه در ظاهر انسان، در اعمال انسان، در اخلاق انسان، و این نورانیت، این تقوا، نورش در ظاهر شخص مشاهده میشه. این هست تقوای ممدوح، تقوایی که از اعتقاد، از باطن، از فؤاد و از مقام عقل انسان نشأت گرفت، از مقام نفس انسان نشأت گرفت، به ظاهر انسان سرایت کرد. ادامه احادیث شریف است، ادامه آیات کتاب خدا که بزرگوار برکات تقوا را برشمردن که تقوا باعث چه صفات خیر، چه کمالات و فضائلی برای شخص متقی میشه. میفرمان والبرکت من السماء، والبرکت من السماء والارض لقوله ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. میفرماد که خصلت دیگر برای شخص متقی و توفیق دیگر این هست که برکت از آسمان و زمین بر او نازل میشه، محل برکت آسمان و زمین قرار میگیره طبق آیه کتاب خدا. اگر که اهل قرا، اهل سرزمین ها ایمان بیاورن و تقوا بورزن، لفتحنا قطعا باز میکنیم، مفتوح میکنیم بر اینها برکات من السماء والارض، برکات آسمان و زمین را بر این اشخاص نازل میکنیم. در این آیه شریف حدیثی را روایت میفرمان از امام باقر صلوات الله علیه، و حدیث از لسان مبارک حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه در روز عاشورا، در وقتی که حضرت به اصحابشون و به فرزندانشون می‌فرمودند، بشارت شهادت را می‌دادند، خبر شهادت را می‌دادند که رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر دادند بر جزئیات شهادت حضرت، اولاد حضرت، اصحاب حضرت، حضرت صلوات الله علیه مفصل بیان فرمودن تا به اینجای از حدیث شریف. می فرمان که ثمره ولایت و ثمره این شهادت که خلوص عمل هست، خلوص در مقام عبادت هست، شهادت مؤمن، محک ولایت او هست، محبت مؤمن به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه محک ایمانش هست، محک ولایتش هست. اینجا محک میخوره، معلوم میشه که ایمان که ذاتی هست، قلبی هست، و ایمان که العیاذ بالله ایمان عاریه هست. اللهم لا تجعلنا من المعارین. میفرمان امام صلوات الله علیه که در زمان رجعت، در زمان رجعت که منتها آمال شخص مؤمن هست در ایام دنیا، بهشت دنیا هست برای مؤمن، در زمان رجعت اینجور میشه: لا یبقى على وجه الارض اعما ولا مقعد. دیگه یک نفر مبتلا به یک بیماری، مثلا مبتلا به فلج باشه، مبتلا به بیماری نابینایی و کوری باشه، مبتلا به یک بیماری خاصی باشه، یک نفر مؤمن لا مبتلا، یک نفر مؤمن که مبتلا به یک بیماری، به یک بلایی، به یک مصیبتی باشه، دیگه روی زمین پیدا نمیشه. الا کشف الله عنه بلاءه بنا اهل البیت، خدا به برکت ما اهل بیت دنیا را در اون وقت بهشت مؤمن میکنه. ولا تنزلن البرکت من السماء الى الارض، به قدری برکت از آسمان به زمین نازل میشه، یعنی اینها آثار ولایت، تمام نکبت ها، تمام بدبختی ها، تمام مصیبت ها به علت مخالفت با ولایت نشأت از قصب خلافت داره، قصب ولایت داره، نازل میشه برکت از آسمان به زمین، حتی ان شجرت لتقصف بما یرید الله فیها من الثمر، تا اینکه درخت به اون چیزی که خدای متعال اراده میکنه از این درخت که میوه بده، به این میوه ظاهر میشه. یعنی اراده مؤمن میشه ارادت الله. و لیاکلن الشتاف السیف و ثمرت السیف الشتاف، میخواد که مؤمن این درخت الان میوه زمستانی بده، در تابستان باشه میوه زمستانی میده، در زمستان میوه تابستانی بده. هر چه مؤمن اراده میکنه، اراده او ارادت الله. بعد میفرماد امام علیه السلام: لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ثم ان الله لا يهب لشيعتنا كرامه لا يخفى عليهم شيء في الارض وما كان فيها حتى ان الرجل منهم يريد ان یعلم علم اهل بیته فیخبرهم به علم ما یعلمون. یعنی شیعه هر چی اراده میکنه، هر چی خواسته او هست، میشه خواسته خدا. به یک همچو دورانی میرسه زندگانی دنیا. پس میفرماد ثمره تقوا این هست که شیعه محل برکت واقع میشه. در همین زمان غیبت هم به صلاح شیعه واقع شده، به جهت صلاح شیعه، به جهت ضعف شیعه بوده، ضعف شخص موالی و محب بوده که این غیبت را امام علیه السلام رقم زدن، تدبیر کردن برای اینکه شیعه تقویت بشه، ایمانش تقویت بشه، به حد کمالش و بلوغش برسه، تا طاقت تحمل آفتاب ولایت در زمان ظهور را داشته باشه. پس به جهت صلاح شیعه، مصلحت شیعه، این زمان شده زمان غیبت، شده زمان شب، زمان روز نیست، در شب غیبت واقع هستیم. در شب، به قول معروف میگن شب یلدا که طولانی ترین شب سال هست، در شب یلدای غیبت واقع هستیم، در ظلمت شب آدم واقع هستیم، در زمان غیبت امام هستیم صلوات الله علیه. ولی شیعه شخص محب، شخص موادی، کسی که ولایت آل محمد علیه السلام داره، این محل برکت امام علیه السلام، محل برکت آسمان و زمینه. اگر چه سخت بر او بگذره، اگر چه مصیبت زده باشه، اگر چه مبتلا زندگی میکنه، ولی این ابتلاعات، این بلاها، این سختیها، مصیبتها به حدی نمیرسه که خذلانش بکنه، یعنی به حدی نمیرسه که ایمانش رو از دست بده. اینها هم برای او رحمته. البلا موکلن بالاولیا، بلا رحمت برای شیعه است، رحمته که تقویت بشه، که بتوانه این خلاصه تحمل را، این طاقت نور امام علیه السلام را پیدا کنه. اگر فلز را، اگر آهن را، اگر طلا را در کوره نگذارن، نگدازندش، که عراض ازش کنده نمیشه. اختزای عرض کنده شدن درده. وقتی میخوان یک زخمی را، عفونتی را از بدن بکنن، اختزاش درده، درد میاره. این هم برای همین هست، این بلا، این مصیبت، برای این هست که عرضش را بکنن، میخوان خالصش کنن، میخوان خلاصش کنن. اختزای خالص شدن مصیبت، بلا هست. این بلا و مصیبت برای مؤمن نکبت نیست، نکبت برای کافره، نکبت برای منافقه، نکبت مال مؤمن نیست، برای مؤمن رحمته. این برای مؤمن رحمته، کفاره گناه، ارتقاء درجاته. ولی به این حد هست که ایمانش از دست نره. یعنی امام علیه السلام به اون قد فشارش میدن، به قول معروف، که ایمانش رو از دست نده، به حد خذلان نمیرسه. این هم بشارت برای مؤمنه. بعد میفرماد برکت بعدی، آثار بعدی: و یورث قبول الاعمال، باعث میشه که تقوا، اعمال شخص، مقبول درگاه خدا واقع بشه. لقوله انما يتقبل الله من المتقین، همانا این هست جز این نیست که خدا قبول میکنه اعمال را از شخص متقی. حدیث زیبایی هست در رابطه با این آیه قرآن، سوال میکنه از امام صادق علیه السلام از این آیه، عرض میکنه آقا ان آیتن فی القرآن تو شک کنی، یک آیه هست در قرآن کریم من را به شک انداخته، در این آیه به شک افتادم. حضرت فرمودن کدام آیه هست؟ عرض میکنه انما یتقبل الله من المتقین، خدا میفرماد از متقین قبول میکنه اعمالشون را. حضرت فرمودن چرا شک کردی؟ عرض میکنه آقا من صلا و صام و عبد الله قبل من. آقا میبینم مثلا سنی را مخالف را، مثلا سنی هم نه، مخالف ضرورت را، نماز میخوانه، روزه میگیره، جدیت داره، قرائتش را تصحیح میکنه، اظهار تقدس میکنه، خلاصه ظاهرش خیلی به شکل مقدس خودش را در میاره. خدا میفرماد که از اهل تقوا ظاهرا دنیا را رها کرده، زندگانی دنیا را، راحت دنیا را، پیوسته در فکر آخرت. خدا از این تقوا داره، از این اعمالش را قبول میکنه. اینجا من به شک افتادم. حضرت فرمودن که آیه این هست حقیقتش، انما یتقبل الله من المتقین العارفین، کسی که اهل معرفته این تقوا داره، کسی که اهل ولایت نیست، اهل معرفت نیست، کسی که اعتقادش صحیح نیست، این هزار تقدس داشته باشه، این در نظر خدا اولیاء خدا متقی نیست. بعد حضرت ازش سوال میکنن انت از هدف دنیا، توی دست باشه کسی که خودت را آلوده در دنیا میبینی به نظر ظاهتری، ام ضحاک ابن قیس، یا ضحاک ابن قیس گردن کلفتی بود ملعون، گردن کلفتی بود ملعون و دشمنی خاصی داشت با امیرالمومنین صلوات الله علیه. تو این ضحاک ابن قیس نماز شب خانه، روزه بگیره، اینجور خلاصه اهل و عیالش را مثلا به اینجور حجاب در خیابانها راه ببره، در مثلا خانه ها سکنا بده، به اینجور تقدس، به اینجور معامله کردن، این ضحاک ابن قیس این جور مقدس متقدس این جور شخص را تو متقی تر میدانی، زاهد تر میدانی، یا خود دست و پا شکستت را که میگی من آلوده هستم، خدا چجور از من عملم را قبول میکنه، کدام متقی تر هستید؟ قلت لا بل ضحاک ابن قیس. گفت ضحاک ابن قیس خیلی خوب راه میره، خیلی متقی هست، خیلی پرهیزکاره، اهل نماز و اهل روزه هست، اهل صلاح، اینجور لباس میپوشه، اینجور در صورت نحس نجسش مثلا اینجور علامت سجده هست، اینجور حرکت میکنه، اینجور زندگی میکنه، اون کجا مثلا من کجا به حسب تقوا، به حسب صالح بودن. بعد امام میفرمان قال فان ذلک لا یتقبل منه شیء مما ذکرت. حضرت میفرمان که نه، اینجور نیست، هیچ کدام از اعمالی که انجام میده مقبول درگاه خدا نیست، استهزا میکنه، ما را ریشخند میکنه به کارهای خودش، مغضوب خداست، مغضوب اهل بیت سناریهم. میفرماد که اعمالشون را سناریهم اعمالهم حسرات علیهم، شاید نقل به معنا کردیم آیه کتاب خدا را، این همه تقدسی که داره همین تقدس را یک روزی میبینه که اگر نداشت برای او بهتر بود. پس تقدس های ظاهری مخالفین چشم افراد ضعیف را نگیره، نگن فلانی ها اینا خیلی بهتر را میرن، پس اینا از ما خیلی بهتر هستن، چقدر نافله میخوانن، چجور حجاب میگیرن، اینا تمامش استهزاء اهل بیته. تقوا مال موالی هست، مال محبه، مال شخص عارفه، او متقی هست در نظر خدا و ولی خدا. اگر انشاءالله اعتقاداتش رو تصحیح بکنه، انشاءالله طلب توفیق کنه از امام صلوات الله علیه، فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقام او هم موفق میشه، ولی عبادت او کجا؟ عبادت اون مخالف ضرورت کجا؟ مخالف ضرورت عبادت برای او حسرته، ولی عبادت شخص عارف، شخص با اعتقاد صحیح، عبادت برای او اسباب ترقی و اسباب توفیقه. بعد می فرماند اثر بعد، و مقام الامین، و المقام الامین لقوله ان المتقین فی مقام امین، شخص متقی به مقام امین میرسه، یعنی به یه جایگاه امنی میرسه، به پناهگاه میرسه. شخص تقوا داره، یعنی اعتقادش را تصحیح کرده، خالص در بین خودش و اهل بیت علیهم السلام، در حد توانش هم سعی میکنه که مواظب اعمال و رفتارش باش. این در پناهگاه خداست، در پناهگاه امام صلوات الله علیه، فی مقام امین. یعنی چه؟ با سوال میکنه از امام صادق صلوات الله علیه، حدیث است از امام صادق درباره همین آیه شریفه، میفرماد که ایما عبد، هر وقت هر کجا بنده ای، اقبل قبل ما یحب الله عز و جل، به هر اون جهتی که میبینه جهت خدایی هست به اون جهت حرکت کنه. یعنی هر شخصی، ان الانسان علی نفسه بصیره، هر کس میدانه انسان در هر شرایطی که واقع میشه خدا به اون میرسانه، میفهمه کدام جهت جهت خدایی هست، کدام جهت جهت خدایی نیست، مگر اینکه خودش را به خود به غفلت بندازه. شخصی که طالب نجات باشه، متذکر باشه، در هر موقعیتی که وارد میشه واقع میشه خدا به اون میاندازه به قلبش، خدا میرسانه برش به هر سببی که امام میدانن، نشانش میدن کدام راه راه خدا هست، کدام راه راه خدا نیست. میفرماد هر وقت که شخص اون راهی را در زندگی پیش بگیره، در هر شرایطی، در هر موقعیتی که راه خدا باش، و من اعتصم بالله اسمه الله، میفرماد که ایما عبد اقبل قبل ما یحب الله عز و جل، اقبل الله قبل ما یحب، راه خدا را گرفته، خدا هم هواش را داره، خدا هم به اون راهی که صلاحش و مصلحتش هست میانداز. من اعتصم بالله اسمه الله، کسی به خدا پناه ببره خدا پناهش میده، کسی به امام رضا پناه ببره حضرت رضا پناهش میده. من اقبل الله قبله و اسمه، کسی راه خدا را بره، کسی به امام زمان پناه ببره، راه بقیت الله را بره، راه حضرت رضا را بره، به امام رضا پناه ببره، و اسمه لم یباده، به یک حدی میرسه دیگه برای او تفاوتی نمی کنه، یعنی اصلا برای او اهمیت نداره، لم یباده، اهمیت نمیده. لو سقطت السماء علی الارض او کانت نازلت و نزلت علی الارض فشملت هم بلیتون کان فی حزب الله به تقوا من کل بلیتن علیس الله عز و جل یقول ان المتقین فی مقام امین. می فرماد این شخص به یک حد از سکون قلب، به یک حد از احساس امن، احساس ایمن بودن از خطر، به یک حد همچو حدی از امنیت و ایمن بودن میرسه. شخصی که سعی کرده در راه خدا قدم برداره که اگر آسمان بر زمین بیفته، یعنی بزرگترین حوادث آدم، بگن الان بزرگترین حوادث آدم در حال نازل شدنه، بزرگترین حوادث آدم، اگر آسمان بر زمین بیفته یا نازلهی وارد بشه بر اهل زمین که تمام اهل زمین را این بلا بگیره، قرار آقا یک بلای خانمان سوز بیاد، تمام اهل زمین را میگیره این بلا، همه را بیچاره میکنه. کان فی حزب الله به تقوا، اصلا اعتنا نداره، برای اون مهم نیست. اصلا ذهنش را مشوش مشغول به این بلا نمی کنه. خودش را در حزب الله می بینه، خودش را در حزب بقیت الله می بینه، در پناهگاه حجت خدا می بینه، در پناه بقیت الله، در پناه حضرت رضا می بینه. به تقوا من کل ولیت، اثر تقوا هست. فکر هایی که سایرین می کنن الان فلان چیز اینقدر رفته قیمتش بالا، فلان چیز الان اینطور شده، الان فردا قراره اون طور دیگر بشه، پس فردا میخواد یک طور دیگری بشه، اصلا اعتنا نداره. خودش را در پناه بقیت الله میبینه. اینجور امام علیه السلام حفظش میکنن، در مأمن خودشون، در تحت حفظ خودشون محفوظش میکنن. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقام صفت و توفیق بعد، و عده الله عز وجل من محکمات الامور حيث يقول ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. میفرماد خدای متعال امور او را محکم میکنه. آیه قرآن، اگر که صبر پیشه کنید، اگر تقوا پیشه کنید، خدای متعال همانا این صبر و این تقوا از عزم امور امورش محکم میشه، امورش محکم میشه. وقتی در یک مسیری گام برمیداره، یک حرکتی میخواد انجام بده، در شرایطی قرار میگیره، دیگه متزلزل نیست. وقتی که تکیه میکنه، اتکال میکنه به حجت خدا صلوات الله علیه، امورش را اصلاح میکنه، امورش را اصلاح میکنه. اینجا یک نکته نظر هم هست، همین بزرگوار علالله مقامه یک درس بسیار بزرگ بیان میفرمان. میفرماد در هر کاری که خواستی داخل بشی تهش را نگاه کن، همینجور سرپایین به قول خودمون جلوی پات را نگاه میکنی، در اون کار داخل نشو، تهش را نگاه کن، ببین از پسش بر میای. اگه از پسش بر میای، تهش را نگاه کن، ببین به صلاحت هست، یعنی اقلن برای خودت، به عقل خودت یک دو دو تا چهارتایی بکن، بعد در این راه داخل شو. دیدی اگر ته این راه برای تو نامعلومه، یا از پس این کار بر نمی آیی، در این کار داخل نشو. پس انسان وقتی به عقل خودش نگاه میکنه، میبینه این به مصلحتش هست، رضای خدا درش هست، اگر در جایی نمیدانه به کدام جهت حرکت کنه، راجح مرجع نداره، استخاره میکنه که خدای متعال نشان بده راه را به او، دیگه در این راه که وارد میشه، امام علیه السلام امور او را اصلاحش میکنن، دیگه هر چه بخواد بشه، من عزم الامور امور او محکم میشه. بعد میفرماد و جعلهما و جعلهما سبب الاجر العظیم حيث يقول ان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم. خدا اجر عظیم بر او عطا میکنه، کسی که پیوسته در محل رضایت حجت خدا صلوات الله علیه، دیگه چه اجر از این بالاتر، چه پاداش از این بزرگتر. و سبب و دفع کید الاعداء، باعث میشه به واسطه این تقوا خدای متعال حیله دشمنها را، مکر دشمنها را از او دفع کنه، دورش کنه. یقول ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر که صبر پیشه کنید، اگر تقوا پیشه کنید، هیچ ضرر دشمنها، شیاطین به شما اصابت نمی کنه. میخواد بهش ضرر برسانه، شیطان میخواد بهش ضرر برسانه، میخواد بهش حیله بکنه، مکر بکنه، اسباب مهیا میشه برای اینکه یک ضرر بزرگ به این شخص برسه. خدا جوری اسباب را خدای متعال برای این شخص وفق میده، توفیقش میده، که همین اسبابی که قرار بوده ضرر برای او باشه، باعث منفعت برای او میشه، باعث نفع برای او میشه. خدا کید شیطان را، کید شیاطین را، دشمنان را از او دور میکنه. بعد میفرماد و خسبها اول الالباب و وعدهم الفلاح حيث يقول فاتقوا الله يا اول الالباب لعلكم تفلحون. خدای متعال این شخص را مخصوص میکنه، این شخص را به صفات اولی الالباب، یعنی اون صفاتی که اون فضائلی که اون توفیقاتی که شامل اولیاء بزرگ خدا میشه، به این شخص هم در حد خودش این توفیقات نازل میشه. همینقدر شخص در حد خودش، همینقدر نیتش را عقل داشته باشه. میفرماد هیچ وقت از نیت خیر خالی نباشید، اقل نیتش را داشته باشه. اگر هم بر عملش موفق نیست، طلب کنه خدایا نمیتوانم، هر چه سعی میکنم نمیتوانم، نیتش را دارم، دلم را میخواد اینجور باشم، خدا کمکش میکنه. امام علیه السلام کمکش میکنه. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت که باشه کم کم عمل هم برای او پیدا میشه، اصل عمل نیته. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال به او وعده فلاح و رستگاری میده. فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ای صاحبان عقل، ای اهل ایمان، ای اهل ولایت، تقوای الهی پیشه کنید. یعنی چه؟ یعنی عقایدتون را خیلی برش مواظبت کنید، خیلی برش مواظبت کنید. در مقام اعمال هم اونقدری که دستتون میرسه مواظبت در مقام عمل هم داشته باشید، تا رستگار بشید، تا خدا کمکتون کنه. در مقام اعتقاد خیلی امر عظیمه، خیلی امر عظیمه. در این زمانی که واقع شدیم خدا میدانه، شیطان صبح شب، صبح و شام، صبح تا به شب، شب تا به صبح، در پی تدبیر برای شک، ایجاد شک و شبه در عقاید، در اعتقادات. خدا میدانه این فضاهای مجازی دیگه، این را دیگه همه تجربه داریم، تجربه کردیم. به خصوص میبینیم در بعضی از این کانالها، در بعضی از این اشخاصی که خلاص جمعیتهای گروههای را تشکیل میدن در این فضاهای مجازی، ملعون بر میداره، پشت سر هم، پشت سر هم شبه می اندازه. یعنی میخواد شخص شبه اول را رد بکنه، شبه دوم آمد، شبه سوم آمد. اینقدر مؤمن بایستی مواظب باشه در اعتقادات خودش، مراقب باشه بر اعتقادات خودش، باید بر خودش حرام بدانه، حرام بدانه جایی که شبهه بر او وارد میشه در اونجا بخواد قدم بگذاره، خودش را در محل اون شبهه قرار بده. اینقدر بایستی مراقب باشه، اینقدر مسلح به سلاح ایمان، به سلاح دلیل و برهان باشه که خودش اقل خودش دنبال شبهه نره، اقل دیگه شیطان او را به شبهه بیاندازه، نه اینکه خودش بگرده شبهه پیدا کنه به خانه خودش را به شبهه بیاندازه. تقوا، اصل تقوا در همین تقدس ظاهر نیست. این تقدس ظاهر خیلی خوبه، به شرطی که اعتقاد محافظت شده باشه. فرمودن امام علیه السلام اعتقادمون را انشاءالله حفظ بکنیم، مواظبت بکنیم، عمل را انشاءالله خودشون موفق میکنن. اصلش اعتقاده، اصلش عقیده هست. انشاءالله بر این اعتقاد حقه، اعتقادات حقه خیلی باید مراقبت کرد، خیلی باید مراقبت کرد. در نظر مردم، در نزد مردم شاید حرفهای ما را استهزا هم بکنن، مسخره هم بکنن، میگن این چه میگه، اینا چه میگن با خودشون، این امال ها چه میگن با خودشون. ولی در نظر شخص مؤمن، مؤمنی که دقت نظر داره، میترسه از اینکه در تله شیطان، در شباک شیطان به دام بیفته، مراقبت میکنه، خودش را اقلن در معرض شبه قرار نمیده. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، و یقول فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا فعلم من هذه الآیات الشریفه ان التقوى درجه علیه و منزله سنیه. آیه بعد میفرماد که تقوا پیشه کنید، تقوای خدا پیشه کنید. ای صاحبان عقل، یعنی که در مقام عقاید هی باید متذکر بشین، اعتقاداتتون را خیلی حفظش بکنید. اگر یک جایی به شبه افتادی رها نکن. میفرماد شخص اگر یک جایی به شک افتاده نباید رها بکنه، یه جایی هست شیطان وسواس میکنه، به وسوسه میاندازه شخص و چهار وسواس میشه، اینجا رها میکنه. وسواس فرقش با شک در کجا هست؟ وسواس فرقش با شک در اینجا هست. شخص در یک مطلب به یقین میرسه، یقین میکنه، هی شیطان به ذهنش اذیتش میکنه، هی میخواد او را در این مطلب به وسواس میاندازه، میفرماد رهاش کن، رهاش کن تا دست از سرت برداره. ولی یک جایی هست در یک مسئله شبهه وارد میشه، انسان میبینه دلیل بر این شبهه نداره. اگر این شبهه را رها بکنه، نرفته قبلا دلیل عقص کرده باشه، به یقین رسیده باشه، یک بار دلیل عقص کرده به یقین رسیده، دو مرتبه میخواد به شک بیفته، نه این وسواس، این را باید رهاش کرد. ولی عقص دلیل نکرده، دلیل نداره، اینجا به شک افتاده، به شبهه افتاده، بعد رها بکنه نمیشه. اینجور میفرما شخصی که به شک بیفته و شکش را رها بکنه، هی شک بر این در این شخص تقویت میشه، روز به روز بیشتر تقویت میشه، تا یک حدی که این احتمال خلاف از حد شک به حد ظن میرسه، به حد گمان میرسه، و کار شخص خیلی خراب میشه. عرض کردیم هشام ابن حکم اینقدر جوانی بود، اینقدر دین او و عقیده او برای او اهمیت داشت، یک شبه انداخت او را ابن ابی الاوجا لعنت الله علیه، یک شبه انداخت در یک آیه قرآن، در کوفه بود، در اون زمان با اون وسایل رفت آمد برای جواب یک شبهه، رفت مدینه خودش با اون خطر راه، با اون مسافت راه، با اون سختی راه که بایستی چندین ماه با این سختی ها انسان در راه باشه، رفت مدینه خدمت امام صادق صلوات الله علیه، جوابش را برای یک سوال گرفت، برگشت دوباره به کوفه. اینجور انسان عقیدش بایستی برای او اهمیت داشته باشه و حفظش بکنه، اینجور بایستی حفظش بکنه. این هست اهل تقوا، این هست این آیه شریفه فتق الله یا اولی الالباب، فتق الله، تقوای خدا پیشه کنید ای صاحبان عقل. الذين آمنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا، اگر تقوای خدا پیشه کنید، خدای متعال ذکر و رسول بر شما نازل میکنه، یکی از اسماء رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر، ذکر الله، یعنی امام زمان صلوات الله علیه، قلب توی شخصی که مواظبت بر عقیده داری دیگه محفوظ به حفظ حجته، ما من رجل احبنا، چقدر مسئله مهمه، خدا میدانه مهمه، اگر اینقدر اهمیت نداشت تأکید برش نمی کردیم، ما من رجل احبنا، نیست شخصی باشه، مردی باشه، زنی باشه، دوست ما اهل بیت باشه، برای اعتقاد خودش ارزش قائل باشه، برای اعتقاد خودش دقت نظر داشته باشه، از خواب و خوراکش، از زندگانیش، از روز و شبش، برای او عقیدش مهمتر باشه. ما من رجل احبنا و زاد فی حبنا، در محبت ما اهل بیت علیهم السلام راسخ باشه، خالص باشه، الا و سائل عن مسئلته، از این شخص سؤالی بشه، شبهی برش وارد بشه، شکی برش وارد بشه، از مسئلهی برش سؤال بشه، الا و نفثنا فی روعهی جواباً لتلک المسئله، من امام، من حجت خدا در ذهن این دوست خودم، این عزیز منه، این دوست منه، این محل قلب منه، محل نظر منه، میدمم در ذهن این شخص، در ذهن این دوستم، نفسنا فی روحهی جواباً لتلک المسئله، من بقیت الله دستش را میگیرم. پس انشاءالله در مقام تقوا دیگه، حقیقت تقوا، اصل تقوا را انشاءالله متذکر باشیم، انشاءالله عقاید حقه را برش مواظبت کنیم، بر دلیلها و برهانهای قطعی یقینی انشاءالله مواظبت داشته باشیم، در مقام عمل هم هر چه دستمون رسید انشاءالله، دستمون رسید، دستمون هم نرسیده، رسیده ها و نرسیده ها را خودشون به پای خودشون برای ما حساب کردن انشاءالله، که در این آخر الزمان از شر فتنه های آخر الزمان، از شر این شیاطین آخر الزمان انشاءالله که ایمانمون محفوظ باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.